ساعت 7 شب در ایران است. این صدای مجله شامگاهی رادیو فردا است. شامگاه پنج شنبه 5 آبان است، 27 اکتبر 2011 میلادی. با یک مجله دیگر از رادیو فردا همراه شده اید. هانا کاویانی هستم و میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. اگر شنونده ما در پنج شنبه های گذشته بودید، حتما میدونید که این مجله یک ساعت و یک ساعت خبر و گزارش خواهد بود. اما ابتدا همراه میشویم با همکارم آرش حسنیا برای آگاهی از تازه ترین اخبار ایران و جهان.
سپاسگزارم هانا. سلام و درود میفرستم به شما شنوندگان خوب رادیو فردا در این شامگاه پنج شنبه. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در دیدار با دختران میرحسین موسوی رفع حصر از وی و مهدی کروبی را موجب تلطیف فضای جامعه دانست. به گزارش وبسایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان، محمد خاتمی در این دیدار گفته است باز شدن فضای سیاسی به نفع همه است. بنابر همین گزارش، دختران میرحسین موسوی نیز در این دیدار گفتند که پس از اطلاع رسانی درباره وضعیت پدرشان، فشارها بر آنها بیشتر شده است. وزیر خارجه ایران تاکید کرد که پلیس بین الملل از تهران درباره غلام شکوری، یکی از متهمان طرح ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا، سوال کرده است. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط با تایید این مطلب گفته است ما در ایران 150 غلام شکوری داریم. آقای صالحی همچنین گفته است فردی به نام غلام شکوری نیز که ساکن آمریکاست عضو سازمان مجاهدین خلق است. غلام شکوری و منصور ارباب سیر از سوی مقام‌های آمریکا متهم شدند که با طراحی نیروی قدس سپاه پاسداران قصد ترور سفیر عربستان در واشنگتن را داشتند. آیت الله محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور میگوید این دیوان در مهر ماه امسال حکم اعدام 168 زندانی را تایید کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، از این تعداد 100 مورد مربوط به تجاوز به عنف و زنای محسنه، 56 مورد مربوط به قصاص و 12 مورد مربوط به سایر جرائم بوده است. بر پایه این گزارش در این مدت 12 مورد حکم اعدام نیز توسط این دیوان نقض شده است. طبق اعلام مراجع بین المللی، ایران بعد از چین بالاترین آمار در زمینه اعدام را دارد. انجمن اسلامی دانشکده فنی دانشگاه تهران میگوید مسئولان این دانشگاه مانع برگزاری مراسم بزرگداشت حافظ شاعر قرن هشتم ایران شدند. بر اساس گزارش سایت کلمه، مسئولان دانشگاه تقاضای مجوز برای برگزاری مراسم را 2 هفته معطل کرده و خواستار حذف برخی سخنرانان شده بودند. بر پایه این گزارش، مسئولان دانشگاه در پاسخ به تقاضای صدور مجوز برای این مراسم گفتند دانشجویان فنی را با حافظ چه کار. این همایش قرار بود 25 مهر ماه به مناسبت روز بزرگداشت حافظ برگزار شود. دومینیک جان چیلکات از سوی دولت بریتانیا به عنوان سفیر جدید این کشور در جمهوری اسلامی تعیین شد. دومینیک جان چیلکات به جای سر سایمون گس به این مقام منصوب می شود. دومینیک جان چیلکات که 30 سال در خدمت دیپلماسی بریتانیا سابقه دارد، در ترکیه، پرتغال، اتحادیه اروپا، سریلانکا و ایالات متحده نمایندگی کشور بریتانیا را بر عهده داشته است. و نرگس محمدی روزنامه‌نگار و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران برنده جایزه سال 2011 پرنگر سوئد شناخته شد. اسکیل فرانک سخنگوی هیئت داوران این بنیاد درباره این انتخاب گفت نرگس محمدی برای آزادی بیان و حقوق بشر در ایران هزینه داده و شایسته قدردانی است. جایزه پرنگر یک جایزه بین المللی است که از سال 2004 میلادی توسط دولت سوئد و به منظور تشویق و حمایت از مدافعان حقوق بشر و دموکراسی به وجود آمد. پرنگر نام یک حقوقدان و فعال حقوق بشر سوئدی در سالهای جنگ جهانی دوم است که در سال 2002 میلادی در سن 89 سالگی درگذشت. مراسم اعطای جایزه روز 14 نوامبر برابر با 23 آبان در استکهلم پایتخت سوئد برگزار خواهد شد. مقام‌های ترکیه روز پنجشنبه اعلام کردند که شماره تلفات زمین‌لرزه اخیر در شرق این کشور به 523 نفر رسیده و بیش از 1600 نفر نیز زخمی شدند. این در حالی است که بارش باران و برف در منطقه کار امدادرسانی را با دشواری روبرو کرده است. همچنین به گزارش خبرگزاری آناتولی، روز پنجشنبه یک هواپیمای اسرائیلی حامل کمک‌های این کشور به زلزله زدگان وارد ترکیه شده است. زمین لرزه 7.2 ریشتری ترکیه روز یکشنبه در شرق این کشور و در استان وان روی داد. یژی بوزک رئیس پارلمان اروپا روز چهارشنبه 5 تن از فعالان قیام‌های مردمی جهان عرب را به عنوان برندگان امسال جایزه ساخاروف اعلام کرد. رئیس لهستانی پارلمان اروپا گفت این 5 نفر نماد مبارزه برای تغییر در کشورهایشان هستند. محمد بوعزیزی جوان تونسی که با خودسوزی اعتراضی خود باعث شعله‌ور شدن قیام‌های ضد حکومتی در جهان عرب شد، از جمله برندگان امسال جایزه ساخاروف است. اسماء محفوظ از مصر، احمد از زبیر، احمد از سنوسی از لیبی، رزان زیتونه و علی فرزاد هر دو از سوریه 4 برنده دیگر جایزه ساخاروف امسال هستند. جایزه ساخاروف از سال 1980 به این سو هر سال از سوی پارلمان اروپا به افراد یا سازمان‌های اهدا می‌شود که برای دفاع از حقوق بشر و دموکراسی مبارزه کردند. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم آرش حسنیا. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. وزیر خارجه آمریکا از راه اندازی سفارتخانه مجازی خبر داد. علی لاریجانی میگوید این حرفها را جدی نگیرید. نرگس محمدی فعال حقوق بشری که با حکم 11 سال زندان روبروست برنده جایزه بین المللی پرنگر شد. علی اکبر صالحی میگوید 150 غلام شکوری در ایران وجود دارد. از پرونده طرح توطئه ترور در واشنگتن بیشتر خواهید شنید. سازمان عفو بین الملل از ضرب و شتم معترضان و این بار در بیمارستان‌های سوریه خبر می‌دهد. ناظران می‌گویند ماراتن گفتگوهای اقتصادی یورو موفقیت‌آمیز بوده است. و اینها تنها بخشی از آن چیزی است که تا 8 شب در ایران در این مجله شامگاهی خواهید شنید. با ما همراه باشید، بیشتر خواهید شنید. کمتر از 24 ساعت بعد از سخنان وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون در مورد راه اندازی سفارتخانه مجازی برای ایرانیان، مقام‌های جمهوری اسلامی به آن واکنش نشان دادند. بیشتر بشنویم از این خبر در گزارش همکارم حسن جعفری.
نخستین واکنش به سخنان هیلری کلینتون را علی لاریجانی ابراز کرده است. او تصمیم اعلام شده از سوی خانم کلینتون را نشانه تنگنای سیاسی آمریکا توصیف کرده. هیلاری کلینتون روز چهارشنبه در گفتگو با دو شبکه تلویزیونی فارسی زبان یعنی صدای آمریکا و بی بی سی فارسی گفته بود به رغم این واقعیت که با ایران رابطه سیاسی نداریم، قصد داریم یک سفارتخانه مجازی برای ایرانیان باز کنیم. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه در واکنش به این سخنان گفت نباید حرفهای وزیر خارجه آمریکا را جدی گرفت.
جدی نگیرید. این حرفهای اونها باعث یه وحدت ملی بیشتری در بین ملت ما خواهد شد.
مناسبات میان تهران و واشنگتن در هفته‌های اخیر بار دیگر دچار تنش شده و مقام‌های آمریکایی نیروی قدس سپاه پاسداران را متهم کرده‌اند که توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را طرح‌ریزی کرده است. اما رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به تصمیم جدید وزیر خارجه آمریکا میگوید این گونه پیشنهادها به دلیل مسائل داخلی آمریکا صورت میگیرد.
اینا همه نشان میدهد دچار یه زیغی از نظر سیاسی هستند. تصور من برای این است که دموکرات ها در شرایط فعلی دچار مشکلات درونی هم هستند. یعنی هم مشکلات اقتصادی دارند، هم انتخابات دارن و در این انقلاب های منطقه اسرائیل هم دچار انزوا شده. مجموعه این مؤلفه ها به این سخن پراکنی ها می انجامه.
علی لاریجانی به بخش دیگری از سخنان روز چهارشنبه هیلری کلینتون نیز واکنش نشان داده و گفته است آمریکا منتظر جنبشی از داخل ایران نباشد، چرا که به گفته او جنبش هایی که در منطقه روی می دهد نتیجه انقلاب اسلامی ایران است. ظاهراً اشاره علی لاریجانی به آن بخش از سخنان هیلاری کلینتون است که گفته بود در دوران اعتراضات پس از انتخابات در ایران، آمریکا به این دلیل از جنبش سبز حمایت نکرد چون خود این جنبش چنین خواسته ای داشت. خانم کلینتون گفته بود فکر می کنم اگر دوباره این اتفاق بیفتد، جنبش سبز یا هر جنبش دیگری در ایران هوشمندانه خواهد بود که اعلام کند ما می خواهیم همه دنیا از ما حمایت کند، کاری که مخالفان حکومت در لیبی کردند.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2420-603-874-150. میتونید نظرها، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو برای ما SMS کنید. اما روز چهارشنبه دو کمیته فرعی مجلس نمایندگان آمریکا جلسه مشترکی با عنوان عملیات تروریستی جمهوری اسلامی ایران در خاک آمریکا برگزار کردند. در این نشست و در بررسی آنچه که توطئه عوامل حکومت ایران برای ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن نامیده شده، 5 تن از مقام‌های پیشین دولت آمریکا شهادت دادند و هر یک تاریخچه‌ای از عملیات حکومت ایران علیه ایالات متحده در منطقه ارائه کردند و در یک مورد نیز جمهوری اسلامی دشمن استراتژیک آمریکا نامیده شد. بیشتر بشنویم درباره این جلسه از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
نشست مشترک کمیته فرعی امنیت داخلی در امور ضد تروریسم و اطلاعات و نیز کمیته فرعی نظارت، تحقیقات و مدیریت مجلس نمایندگان در پی اعلام اتهام توطئه نافرجام ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن برپا شد تا به بررسی توانایی و قصد و نیت دولت جمهوری اسلامی برای انجام عملیات تروریستی در خاک آمریکا بپردازد. پیتر کینگ، نماینده جمهوری‌خواه نیویورک در مجلس نمایندگان و رئیس کمیته امنیت داخلی این مجلس، در آغاز این نشست ضمن اظهار نظر در مورد اتهام توطئه اخیر جمهوری اسلامی برای عملیات تروریستی در واشنگتن گفت که این اقدام اعلام جنگ علیه آمریکاست. آقای کینگ از دولت پرزیدنت اوباما خواست تا سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد. وی همچنین گفت از این پس دیگر نمی‌توان حتی به تحریم‌هایی هم که اعمال می‌شود بسنده کرد. پیتر کینگ همچنین از دولت اوباما خواست تا نمایندگان جمهوری اسلامی ایران را از سازمان ملل متحد اخراج کند. و گفت که نمایندگان ایران در سازمان ملل جاسوس هستند. از دیگر سخنرانان آغاز این نشست، بنی تامسون از حزب دموکرات بود که نسبت به اغراق‌گویی در موضوع اتهام مربوط به توطئه ترور هشدار داد.
We must be careful to stick to the facts. We must not overstate nor overreact.
او گفت در مورد تهدیدی که همکنون از جانب ایران با آن روبرو هستیم، باید از اغراق‌گویی و زیاده‌روی در واکنش بپرهیزیم. ولی مایکل مکال، عضو ارشد کمیته فرعی مجلس نمایندگان، نسبت به خطرهای بالقوه‌ای که موجب آغاز جنگ می‌شود هشدار داد.
This plot indicates a dangerous escalation of the Iranian government's role.
او با یادآوری اینکه جنگ جهانی اول در پی یک ترور سیاسی آغاز شد گفت این توطئه از تشدید خطرناک نقش دولت ایران در پشتیبانی از تروریسم خبر می‌دهد. نکته قابل توجه این که در نشست مشترک دو کمیته فرعی مجلس نمایندگان آمریکا هیچ یک از مقام‌های دولت پرزیدنت اوباما دعوت و شرکت نداشتند. ژنرال بازنشسته جک کین، یک ژنرال 4 ستاره و از عالی مقام‌ترین افسران پیشین ارتش آمریکا، به عنوان نخستین فردی که در مورد خطرهای حکومت ایران شهادت داد، با اشاره به تاریخچه کوتاهی از خصومت‌ها و عملیات جمهوری اسلامی علیه آمریکا از سال 1357 خورشیدی تا کنون، دولت ایران را دشمن استراتژیک ایالات متحده نامید. جنرال کین گفت آمریکا باید با ایران به عنوان دشمن استراتژیک که یک واقعیت است برخورد کند و به این منظور باید یک چارچوب استراتژیک قابل رقابت به وجود آید تا با هر گونه عملیات رژیم ایران مقابله کند.
The action arm for Iran's state sponsorship of terrorism
outside of their borders is led by General Qasem Soleimani.
جنرال کین افزود که اقدام‌های مربوط به پشتیبانی‌های دولت ایران از تروریسم در خارج از مرزهای این کشور توسط قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس هدایت می‌شود. به گفته این جنرال آمریکایی، آقای قاسم سلیمانی که 15 سال فرماندهی قدس را بر عهده دارد، تنها در برابر سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پاسخگوست و هیچ موافق سیاسی و نظامی دیگری ندارد. جنرال جک کین در ادامه سخنان خود با حمله نظامی به ایران مخالفت ورزید و خواستار اعمال محدودیت برای بانک مرکزی ایران شد. در نشست مشترک دو کمیته فرعی مجلس نمایندگان آمریکا، چند تن از مقام‌های پیشین دولتی نیز هر یک در زمینه‌های گوناگون سیاست‌های جمهوری اسلامی در پشتیبانی از تروریسم، ستیزجویان در عراق و افغانستان و حمایت از سازمان‌های مانند حزب الله لبنان و حماس که گروه‌های تروریستی شناخته می‌شوند و همینطور برنامه‌های اتمی ایران و خطرهایی که به طور کلی از جانب حکومت جمهوری اسلامی منطقه و جهان را تهدید می‌کند شهادت دادند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید. و اما جایزه بین المللی پرنگر سوئد در سال 2011 به یک ایرانی تعلق گرفت. نرگس محمدی، روزنامه‌نگار و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر. سخنگوی هیئت داوران این بنیاد نرگس محمدی را برای فعالیت‌هاش در زمینه حقوق بشر و آزادی بیان در ایران شایسته قدردانی دانسته. خانم محمدی طبق رأی دادگاه بدوی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی با حکم 11 سال زندان روبروست. همکارم مهتاب وحیدراد با نرگس محمدی گفتگوی کرده و ابتدا از او پرسیده که از چه طریق خبر برنده شدنش رو شنیده.
من دیروز یک ساعت بعد از این خبر از طریق یکی از دوستان روزنامه نگارم مطلع شدم این جایزه رو، و در حدی که توی سایت دیدم و خبری که اومده بود روی سایت، این جایزه دولت و بنیاد تاریخ زنده سوئد هست که هر سال به نام یکی از مبارزین دموکراسی کشور خودشون اعلام میشه و به یه مدافع حقوق بشر، به یه فعال حقوق بشر این جایزه رو میدن که امسال به نام پرانگر، یکی از مبارزین و فعالان حقوق بشر هست که در جنگ جهانی دوم فعال بوده، به اسم ایشون و به من این جایزه رو داده.
خب خانم محمدی، آیا از این بنیاد با شما تماس گرفتن برای اینکه برید سوئد و جایزتون رو دریافت کنید؟
تماسی گرفته نشده، اما اعلام شده که 14 نوامبر روزی هست که مراسم دارن که این جایزه رو به من بدن، ولی من ممنون خروش هستم. البته تقاضا میکنم از دولت ایران که اجازه بده من توی این مراسم شرکت بکنم، ولی فقط در حدی که روزش رو مطلع شدم میدونم.
وضعیت پرونده‌تون همچنان همون محکومیت 11 سال حبس تعزیری رو داره به اتهام تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام؟
بله، من با 3 اتهام 11 سال حبس تعزیری رو دارم. لایحه تجدید نظر رو دادم، ولی هنوز شعبه‌ای که باید به این لایحه رسیدگی بکنه اعلام نشده و من منتظر هستم که شعبه رو اعلام بکنن.
و اینکه بهتون اطلاع دادن که میتونید برید جایزه رو دریافت بکنید یا هنوز خیر منتظر جواب هستید؟
مسئله اینجاست که به هر حال یکی از اتهاماتی که الان مطرح هست گرفتن جوایز هست از نهادهای بین‌المللی. نه، من متاسفانه سال 2009 هم که برنده جایزه الکساندر لانگر شده بودم نتونستم از ایران برم، و علیرغم اینکه تقاضا کردم که برم کشور ایتالیا و جایزه‌ام رو دریافت کنم، به دلیل ممنوع خروجی نتونستم برم. خیلی خوشبین نیستم که اجازه بدم من از ایران خارج بشم، ولی این درخواستی است که حق من هست و من این درخواست رو می‌کنم.
خانم محمدی، اگر که خودتون اجازه ندن که از ایران خارج بشید و به سوئد برید برای دریافت جایزتون، کس دیگه‌ای قرار هست که بره و این جایزه رو دریافت کنه یا خیر؟
بله، اگر من موفق نشم برم، خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و مدافع حقوق بشر که رئیس کانون مدافعان حقوق بشر هستم و من نایب رئیس این کانون هستم، در 14 نوامبر استکهلم میرن و جایزه رو دریافت میکنن.
خانم محمدی، فکر میکنید اهدای این قبیل جوایز به مدافعان حقوق بشر چه تأثیری داره، چه بازتابی داره در جهان؟
من همواره روی این نظرم تاکید میکنم که مسئله حقوق بشر مثل یک مخرج مشترک نمادینی هست که صورت اون میتونه تمام انسانهای جهان باشن. اینکه حول یه محور حقوق انسانی از هم حمایت میکنن و از طرفی در دنیای کنونی هم هیچ حکومتی نمیتونه به بهانه حاکمیت ملی حقوق بشر رو نقض بکنه و یا منتقدین به نقض حقوق بشر یا حامیان مدافعان حقوق بشر رو متهم به دخالت در حاکمیت ملی بکنه. چون وقتی صحبت از حقوق بشر هست هم صحبت از یک امر ارزشی هست که هیچ کس حتی خود ناقضان حقوق بشر هم نمیتونن ارزش واقعی اون رو منکر بشن و هم صحبت از یک امر فراملی هست که هیچ کس نمیتونه بگه که این مسئله داخلی هست یا ملی هست یا یک مسئله غربی یا شرقی هست، این یه مسئله جهانی هست. و از اینکه این جایزه رو بردم خیلی خوشحالم و این جایزه های بین‌المللی هم که از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر دموکراسی داده میشه در واقع یک نوع حمایت با همین رویکرد هست که حقوق بشر امر ارزشی فراملی هست و کمک میکنه به ترویج مفهوم حقوق بشر از این منظر که حقوق بشر مسئله جهانیه و یک ارزش جهان شمول.
نرگس محمدی، روزنامه‌نگار و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، به پرسش‌های همکارم مهتاب وحیدی راد پاسخ می‌داد.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
Kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
اما اگر برای دسترسی به باقی حکایت و radiofarda.com با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، میتونید از تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا استفاده کنید. آدرسش هست دفترزرد.com. دفترزرد.com که شما رو به وبسایت رادیو فردا میرسونه که همکنون پربیننده ترین مطلبش سخنان روز گذشته هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا درباره راه اندازی سفارتخانه مجازی اینترنتی در ایران است. اما به گزارش رسانه‌های گروهی ایران، علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی که در عربستان سعودی به سر می‌برد، از وجود 150 ایرانی با نام غلام شکوری خبر داده و افسوده که یکی از آنان عضو سازمان مجاهدین خلق است و همکنون در آمریکا زندگی می‌کند. آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد، دادستانی نیویورک غلام شکوری را همراه منصور ارباب سیار، آمریکایی ایرانی تبار، به مشارکت در توطئه قتل سفیر ریاض در واشنگتن متهم کرده است.
در پرونده موسوم به توطئه قتل عادل الجبیر، سفیر ریاض در واشنگتن، غلام شکوری همراه با منصور ارباب سیار، آمریکایی ایرانی تبار، متهم اصلی است. این دو متهمند که بر پایه توطئه‌ای که نیروی قدس، شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران، طراحی کرده با پرداخت 1.5 میلیون دلار به یکی از اعضای لوسیتاس، بزرگترین شبکه قاچاق مواد مخدر در مکزیک، به دنبال قتل عادل الجبیر و نیز بمب‌گذاری در سفارتخانه اسرائیل در پایتخت آمریکا بودند. منصور ارباب سیار که پیشش خرید و فروش خودروهای دست دوم است، در حالی بازداشت شد که یکی از ماموران مخفی آمریکا را با یکی از اعضای شبکه لوس تتاس عوضی گرفته بود. بر پایه اسناد و مدارکی که دادستانی نیویورک از آنها به عنوان اسناد و مدارک موثق و محکم پسند یاد می‌کند، حلقه ارتباط منصور ارباب سیار با نیروی قدس، پسرخاله، پسرعمه یا پسردایی او عبدالرضا شهرایی، یکی از معاونان قاسم سلیمانی، فرمانده آن نیرو بوده است. نیکولا سرکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، نیز گفته است که دولت آمریکا نسخه ای از این اسناد و مدارک را در اختیار او گذاشته که در مورد وجود چنین توطئه‌ای با آمریت و طراحی جمهوری اسلامی جای تردیدی نمی‌گذارد. از سوی دیگر، درخواست اینترپول یا پلیس بین‌المللی از تهران برای دریافت اطلاعات درباره غلام شکوری نیز احتمال صحت اتهامی را که آمریکا در این زمینه به جمهوری اسلامی ایراد کرده است تقویت می‌کند، چون این سازمان بین‌المللی تا مدارک مستدلی در دست نداشته باشد در مسئله مداخله نمی‌کند. همزمان منصور ارباب سیار که به گفته دادستانی نیویورک در پی بازداشت شدنش به گناه خود اعتراف کرده، در نخستین جلسه از رسیدگی به اتهاماتش روز دوشنبه گذشته خود را بی تقصیر خواند. محاکمه آقای ارباب سیر قرار است نزدیک به 50 روز دیگر از سر گرفته شود. در این حال بلند پایگان جمهوری اسلامی حتی رهبر آن آیت الله خامنه ای توطئه یاد شده را مهمل، بیمعنی و مضحک خواندند. همراه با این تکذیب شماری از وابستگان به جمهوری اسلامی این توطئه را ساخته و پرداخته سازمان مجاهدین خلق خواندند. در حالی که در نخستین باری که این احتمال به میان آمد مسئولان دولتی آمریکا صریحاً آن را ساخته و پرداخته جمهوری اسلامی دانستند. به گفته همین مسئولان غلام شکوری متهم در پرونده توطئه قتل در واشنگتن بیگمان از اعضای نیروی قدس وابسته به سپاه پاسداران است.
ساعت در ایران 7:25 شب هست و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در اینجا فرصتی هست تا همراه شویم با فریدون شیبانی برای آگاهی از تازه ترین اخبار ورزشی.
علیبرز عسکری به عنوان جانشین رضا مهماندوست سرمربی تیم ملی تکواندوی ایران شد. مهماندوست به دلیل اختلاف در حقوق سرمربیگری با فدراسیون تکواندو حدود 2 هفته پیش از هدایت تیم ملی تکواندو کنارگیری کرد. در سومین دیدار مرحله مقدماتی رقابت‌های هندبال انتخابی المپیک 2012 در کره جنوبی، ایران 45-22 بر ازبکستان پیروز شد. پیش از این ایران کویت را شکست داده و از عربستان شکست خورده بود. ایران فردا جمعه آخرین مسابقه مرحله گروهی را در برابر قطر انجام می‌دهد. زلاتکو کرانچار سرمربی کروات و پیشین تیم فوتبال پرسپولیس امروز وارد ایران شد تا در صورت توافق با رهبران باشگاه سپاهان به فوتبال ایران بازگردد. کرانچار بعد از تیم پرسپولیس 1 سال هدایت تیم ملی کرواسی را بر عهده داشت. در دومین هفته لیگ برتر بسکتبال ایران تیم مهران 70-61 صنایع پتروشیمی را شکست داد و ذوب‌آهن 79-59 بر آس شیراز پیروز شد. شرکت ملی عفاری اهواز با داشتن حامد حدادی 54-66 از دانشگاه آزاد شکست خورد. در مسابقه‌های دیگر پتروشیمی ماهشهر در خانه پویای تهران، فولاد ماهان اصفهان بر شهرداری زنجان و شهرداری گرگان در قم بر تیم جهش توسعه پیروز شدند. در سومین هفته پیکارهای لیگ برتر والیبال ایران تیم کاله آمل در تهران 3-2 پیکان تیم پرآوازه ایران و آسیا را شکست داد و سایپای سعدنشین 3-1 بر پیشگامان کبیر یزد پیروز شد. تیم‌های گیتی پسند اصفهان بر کشاورز تهران، شهرداری تبریز بر مناطق نفتخیز، باریچستان کاشان بر کرمان و شهرداری ارومیه بر آلومینیوم بندرعباس 3-0 پیروز شدند. هاوش گنبد 3-1 میزان خراسان را شکست داد. مرحله 16 جام حذفی فوتبال ایران به پایان رسید و 18 تیم لیگ برتری، 7 تیم سپاهان، تراکتورسازی، ملوان، نفت تهران، راه‌آهن، شهرداری تبریز و سایپا از دور رقابت‌ها بیرون رفتند. در پیروزی 5-1 استقلال بر شیرین فراز کرمانشاه، باران شدید در ورزشگاه آزادی مشکلاتی را برای خبرنگاران در جایگاه خبرنگاران و مقابل ورودی تالار نشست خبری بعد از بازی به وجود آورد. در مرحله 1/8 پایانی پرسپولیس با ذوب‌آهن، استقلال با مهد کرج، فولاد با صنعت نفت، سیاه‌چامگان مشهد با شهرداری یاسوج، سپاسی شیراز با مس کرمان، مس سرچشمه با سبا، ابو مسلم با شاهین بوشهر و دماش گیلان با ماشینسازی تبریز روبرو می شوند. تیم‌های جانبوک کره جنوبی و ارسط قطر به مرحله پایانی لیگ فوتبال قهرمانان آسیا راه یافتند. دیشب در دوحه ارسط 1-0 مغلوب سامسونگ کره جنوبی شد، اما با برتری گل 2-1 فینالیست شد. در جان جوی کره جنوبی تیم جان بوک 2-1 الاتحاد عربستان را شکست داد و در مجموع 2 بازی 5-3 به برتری رسید.
تازه ترین خبرهای ورزشی رو میشنیدید از فریدون شیبانی و این خبرهای ورزشی ما رو میرسونه به نیمه این مجله شامگاهی پنجشنبه شب، اما این پایان این مجله نخواهد بود. تنها تا ثانیه های دیگر با تازه ترین خبرها و پس از اون گزارش های بیشتر باز خواهیم گشت. رادیو فردا گوش میکنید. بله، به رادیو فردا و مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. ساعت در ایران هست 7:30 پنجشنبه شب 5 آبان ماه 1390 و در پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی که صدای رادیو فردا و ما را از اون میشنوید ساعت 6 عصر یک روز سرد پاییزی است. در این بخش از مجله شامگاهی هم طبق معمول پنجشنبه شبها اول خبرها رو میشنویم، سپس گزارش های این بخش دوم رو ادامه خواهیم داد، گزارش هایی از ایران و سایر نقاط جهان. اما ابتدا بار دیگر همراه میشویم با آرش حسن نیا همکارم که آماده است که تازه ترین اخبار ایران و جهان رو به آگاهی ما برسونه.
سپاسگزارم از سوهانا. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا بار دیگر به ایران هشدار داد که صدای مداخله در عراق را پس از خروج نیروهای آمریکایی از سر بیرون کند. پیشتر دادگستری آمریکا 4 شرکت تجاری و 4 سنگاپوری و 1 ایرانی را متهم کرد که دستگاه‌های کنترل از راه دوری را به ایران ارسال کردند که کاربرد نظامی دارد. مقام‌های دادگستری اضافه کردند که 16 قطعه از این دستگاه‌ها که در ساخت بمب‌های کنار جاده‌ای به کار می‌رود در عراق کشف شده است. در همین راستا سنگاپور اعلام کرده درخواست آمریکا برای تحویل متهمان پرونده ارسال قطعات انفجار بمب‌های کنار جاده‌ای را بررسی می‌کند. احتمال دارد این افراد برای تعقیب قضایی به دادگاهی در آمریکا منتقل شوند. رهبران کشورهای اتحادیه اروپا در نشست چهارشنبه شب خود که تا 4:30 بامداد پنجشنبه ادامه داشت برای کاهش 100 میلیارد یورو از بدهی یونان به توافق رسیدند. در پایان این نشست طولانی هرمن وان رامپوی رئیس اتحادیه اروپا در ساعات نخستین بامداد پنجشنبه گفت به موجب این توافق بدهی یونان تا سال 2020 به میزان 120% از محصول ناخالص ملی آن کشور کاهش می‌یابد، در حالی که در شرایط موجود این بدهی می‌توانست تا 180% افزایش یابد. کشورهای اروپایی همچنین به توافق بر سر افزایش حجم ذخیره صندوق پولی اروپا تا 3 تریلیون یورو به منظور کمک به اقتصاد سایر کشورها مانند ایتالیا و اسپانیا نزدیک شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز پنجشنبه برای پایان دادن به اجازه مداخله ناتو در لیبی تصمیم می‌گیرد. طرح پایان دادن به 7 ماه مداخله نیروهای ناتو در لیبی به رغم درخواست دولت موقت برای تمدید مأموریت این نیروها تا پایان سال جاری میلادی مطرح می‌شود. دولت موقت درخواست کرده است تا زمانی که شورای ملی گذار لیبی تصمیم بگیرد برای حراست از مرزها به کمک نیروهای ناتو نیاز دارد یا نه، مأموریت ناتو در لیبی ادامه می‌یابد. به گزارش رویترز قرار است 15 کشور عضو شورای امنیت درباره قطعنامه پیشنهادی بریتانیا مبنی بر پایان مأموریت سازمان ملل و ناتو در لیبی به رأی‌گیری بپردازند. عبدالله ناصری رئیس پیشین خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. به گزارش وبسایت کلمه اتهام وی اجتماع و تبانی علیه نظام ذکر شده است. بر پایه این گزارش عبدالله ناصری که در دولت اصلاحات رئیس خبرگزاری ایرنا بود 25 بهمن سال گذشته در منزلش بازداشت شد. وی اواسط اسفند ماه گذشته با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. عبدالله ناصری استاد تاریخ اسلام در دانشگاه تربیت مدرس بود که پس از بازداشت بازنشسته شد. نرگس محمدی روزنامه‌نگار و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران برنده جایزه سال 2011 پرانگر سوئد شناخته شد. اسکیل فرانک سخنگوی هیئت داوران این بنیاد درباره این انتخاب گفت نرگس محمدی برای آزادی بیان و حقوق بشر در ایران هزینه داده و شایسته قدردانی است. جایزه پرانگر یک جایزه بین‌المللی است که از سال 2004 میلادی توسط دولت سوئد و به منظور تشویق و حمایت از مدافعان حقوق بشر و دموکراسی به وجود آمد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
ساعت در ایران 7:34 است، اما سرکوب، ضرب و شتم و شکنجه معترضان این بار در بیمارستان‌های سوریه. عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای از ضرب و شتم معترضان زخمی در بیمارستان‌های سوریه خبر داده و گفته برخی از کادرهای پزشکی از ارائه خدمات به زخمی شدگان در جریان تظاهرات خودداری می‌کنند. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگوی با دروری دایک، مسئول امور خاور میانه در سازمان عفو بین الملل دفتر لندن، ابتدا از او درباره هدف از انتشار این بیانیه پرسیده است.
بنابر پژوهشی که سازمان عفو بین الملل انجام داده که در یک گزارش 39 صفحه‌ای مربوط به بحران محدودیت آسیب دیدگان، نگرانی خودمون مربوط به بی‌طرفی پزشکان و مسئولین بیمارستان‌های سوریه مطرح می‌کنیم و پیشنهادهای مربوط به کیفیت معاینه‌هایی که می‌تونن بدن می‌دیم به دولت سوریه، که از جمله مثلا ما می‌خواهیم که پزشکان و کارمندان بیمارستان‌های سوریه که اخلاق طبی خودشون رو نقض می‌کنن، که اونا باید محاکمه بکنن ایشون. و یک پیشنهاد دیگری مربوط به نیروهای امنیتی که ایشون میتونن، البته بعدن در صورتی که مسئله جرم داشته باشه، میتونن بازجوییشون بکنن بعد از اون زمانی که آسیبشون حل بشه.
آقای دایک، لطفاً خلاصه بگید از اون چه که داره در بیمارستان‌های سوریه اتفاق میفته.
اونا که زخمی دارند در بیمارستان ها نمونه های مختلف جمع کردیم که پزشکان که با ایشون کاری نداشته باشند و حتی بعضی مواردی که در آن بیشتر اونها را شکنجه کردند. به قولی دیگر یه نفر که بیهوش بوده بردندشون به یک بیمارستان، حتی علیرغم اون فریادهای آسیب دیدگان دیگری به اون نفر نه فقط یک فنجان آب نآوردن، ولی برعکس بعضی وقتها ضرب و شتم میکردن بهشون. البته افراد دیگری در بیمارستانهای سوریه آوردیم که ایشون معاینه نکردن، حتی نگاه نکردن به اونا که در بیمارستان وارد شدن. و از جمله ما میتونیم اضافه کنیم که منابع خون در سوریه فقط میتونه از یک منابع بانک مرکزی خون که اون تحت نظارت وزارت دفاع هستند، و در صورتی که کسی میاد که زخمی توسط سلاح گرم، بعد یه درخواستی میفرستند به بانک مرکزی خون، بعد امنیتی ها از ایشون میپرسند این نفر که نیازمند به خون هستند کی هستند، چرا محتاج به خون هستند، بعد در این صورت اون نفرها تحت فشار هستند.
آقای دایک، فکر میکنید توی این وضعیت بحرانی سوریه چقدر این بیانیه ها و نهادهای حقوق بشری میتونن کمک کنن به آسیب دیدگان؟ مثلا عفو بین الملل یا سایر نهادهای حقوق بشری آیا میتونن هیئتی رو اعزام کنن به سوریه برای نظارت بر کار بیمارستان ها و پزشکان؟
امکان نداره. ما هم در یک وضعیتی سخت هستیم. ما نمیتونیم هیئت یا یک گروه پژوهشی بفرستیم اونجا. به اون نقطه شدیدی رسیدیم که اعضای شورای امنیت سازمان ملل در اوایل اکتبر قراردادی را تقدیم کردند که خیلی ملایم بود، که متاسفانه سرانجام روسیه و چین اون را رد کردند. و حتی اون موقع ما گفتیم که با این قرار دولت روسیه و چین مسئولیت خودشون رو ترک کردند و گرین لایت دادند تا این سرکوب دولتی سوریه ادامه بده. این رفتار غیر مسئولانه هسته. مردم سوریه نباید اینقدر زخمی ببینند یا شکنجه را ببینند.
صحبت‌های جوری دایک مسئول امور خاورمیانه سازمان عفو بین‌الملل دفتر لندن رو در گفتگو با همکارم مهتاب وحیدی راد می‌شنیدید. اما سری بزنیم به جهان اقتصاد. رهبران اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در بروکسل پایتخت بلژیک گرد آمدند تا بر سر مشکلات عمده‌ای درباره بحران‌های مالی این اتحادیه و به ویژه یونان به تفاهم برسند. این نشست که بیش از 10 ساعت به درازا کشید با حضور رهبران آلمان، فرانسه، ایتالیا و نیز عالی‌ترین مقام‌های مالی، رؤسای بزرگترین بانک‌های این اتحادیه و نیز مسئولان اجرایی کمیسیون اروپا برگزار شد. هدف از این گفتگو که به ماراتون تشبیه شد، اتخاذ سیاست‌هایی بود که از رهگذر آن بتوان اقتصاد در حال فروپاشی یونان را نجات داد و راهکارهایی برای دیگر اقتصادهای در خطر منطقه پولی یورو اندیشید. نتایج این گفتگوها بسیار موفقیت‌آمیز بوده است. جزئیات این نشست مهم اتحادیه اروپا رو بشنویم در گزارش همکارم مهرداد قاسم‌فر.
سرانجام پس از ساعت‌ها مذاکرات نفسگیر در بروکسل که همه چهارشنبه شب به طول انجامید، رهبران اتحادیه اروپا بر سر طرح مهمی برای مبارزه با بحران مالی منطقه یورو به توافق رسیدند. اگرچه کار بر سر جزئیات این طرح در هفته پیش رو هم ادامه خواهد داشت، اما تفاهم بر محورهای اصلی این طرح با موفقیت به پایان رسیده است. بر اساس این توافق، بانک‌های اتحادیه اروپا پذیرفتند که برای کاستن از بدهی‌های خارجی یونان، 50% از بدهی‌های کلان این کشور بحران زده به این بانک‌ها را نادیده بگیرند. بدین ترتیب، از مجموع بدهی‌های خارجی دولت یونان که بیش از 350 میلیارد یورو ارزیابی می‌شود، رقمی در حدود 100 میلیارد یورو کاسته خواهد شد. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا پس از این مذاکرات 10 ساعته با ابراز رضایت از نتیجه کار گفت:
بسته‌ای که امشب بر سر آن توافق کردیم اثبات کننده این است که اروپا هرچه از دستش بر بیاید انجام می‌دهد تا ثبات اقتصادی تضمین شود. قبلا هم گفتم، باز هم می‌گویم، این روند یک ماراتون است نه یک پرش سریع.
از سوی دیگر، بر اساس بخش دیگری از توافقات حاصل در این نشست طولانی مدت، قرار شد که با هدف کمک به ثبات اقتصادی اتحادیه اروپا، موجودی صندوق کمک‌های اضطراری 440 میلیارد یورویی این حوزه پولی به چند برابر افزایش یابد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه که از نتایج حاصل شده خوشحال به نظر می رسید، توافقای چهارشنبه شب را باعث آسودگی خاطر جهانیان اعلام کرد.
فکر می کنم نتیجه‌ای که به دست آوردیم دنیا را آسوده خاطر می کند. جهان منتظر بود اروپا به نتیجه قاطع برسد و فکر می کنم که به چنین نتیجه‌ای هم رسیدیم.
بانک‌های اروپایی نیز تا پایان ماه ژوئن تا 100 میلیارد یورو افزایش نقدینگی خواهند داشت. این افزایش به منظور پیشگیری از فرو افتادن اقتصادهای بزرگتری چون ایتالیا و اسپانیا به بحران است که همکنون در آستانه آن قرار دارند. سیلویو برلوسکونی که دولت او همکنون نیز با بحران‌های متعددی دست به گریبان است، در جلسه چهارشنبه شب طرح دولتش برای عبور دادن ایتالیا از بحران را به همتایانش در نشست رهبران اروپایی ارائه داد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در این باره تصریح کرد:
مقام های ایتالیایی گفتند که تمام اطلاعات ضروری در موعد مقرر در دسترس خواهد بود. سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا هم به صراحت تاکید کرده که این مسئله قطعا روی خواهد داد.
ایتالیا به عنوان سومین اقتصاد اروپا در دوران زمامداری برلوسکونی با بحران های فزاینده ای روبروست که نگرانی رهبران اتحادیه اروپا را برانگیخته است.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
و اما در ایران، علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی ایران خبر داده که بخشی از پروازهای داخلی ایران به شرکت هواپیمایی قطر واگذار خواهد شد. در همین باره همکارم الهه روانشاد گفتگوی کرده با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، و از او پرسیده که آیا این تصمیم پیامد تحریم‌های اقتصادی غرب علیه ایران است یا عوامل دیگری هم در اتخاذ آن نقش داشته است. فریدون خاوند:
چند روز پیش در جریان دیدار خالد العطیه وزیر مشاور در امور اجرایی قطر از ایران، تفاهم نامه‌ای در مورد گسترش همکاری‌های هوانوردی بین دو کشور به امضا رسید که به نظر می‌رسد یکی از پیامدهای اون واگذار کردن بخشی از پروازهای داخلی ایران باشه به قطری‌ها. به نوشته رسانه‌های تهران، این گزینه به تایید وزیر راه و شهرسازی ایران رسیده و ظاهراً نماینده‌های مجلس هم از اون استقبال کردند. طی چند سال گذشته همونطور که می‌دونین، بخش روزافزونی از پروازهای بین‌المللی کشور به شرکت‌های خارجی از جمله خطوط هوایی ترکیه، کشورهای خلیج فارس و یا جمهوری آذربایجان واگذار شد. ولی به نظر میرسه که ایران در حال حاضر حتی از تأمین پروازهای داخلی خودش هم ناتوان شده و به همین علت دست نیاز دراز کرده به طرف قطر و این نشون میده که اضمحلال ناوگان هوایی ایران شدت گرفته. میبینیم که برخلاف تبلیغات رسمی، مجازات‌های خارجی علیه ایران مؤثر بوده و شرکت ایرانیر هما که در دهه 1350 خورشیدی یک شرکت هواپیمایی پیشتاز در منطقه بود و همینطور در بین کشورهای در حال توسعه، حالا چنان ضعیف شده که حضورش حتی در آسمان ملی خودش هم کم رنگ‌تر میشه.
روی آوردن به شرکت هواپیمایی قطر تنها راه حل ممکن بود. آیا استفاده بیشتر از هواپیماهای ساخت روسیه نمیتونست به ناوگان هوایی ایران این اجازه رو بده که موقعیت انحصاری خودش رو دست کم در درون مرزهای کشور حفظ کنه؟
هواپیماهای غربی که هنوز در ناوگان هوایی غیر نظامی ایران حضور دارند خیلی فرسوده شدند و هواپیماهای توپولف و آنتونوف روسی هم با بی‌اعتمادی شدید ایرانی‌ها روبرو هستند. با توجه به اوجگیری سوانه هواپیمایی چاره‌ای نیست جز استفاده از شرکت‌های خارجی و برای ایران آسان‌ترین کار متوسل شدن به سه قول هوایی خلیج فارس است که یکی از اونها شرکت امارات باشه متعلق به دبی، دومی شرکت الاتحاد هست متعلق به ابوظبی و بالاخره همین شرکت قطر ایرویز که از قرار معلوم این شرکت سومی به احتمال زیاد بخشی از حمل و نقل هوایی ایران رو تصاحب میکنه، البته با بهایی که گویا 25% گرانتر هست از بهای بلیت شرکت های ایرانی.
با این حساب آقای خاوند، قطر که در استفاده از میدان گازی پارس جنوبی نسبت به ایران دست بالا رو داره، در آسمان ایران هم صدرنشین خواهد بود.
به نکته ظریفی اشاره کردید خانم روانشاد. میدان گازی پارس جنوبی همونطور که میدونین هم به ایران تعلق داره و هم به قطر، ولی قطری ها به خاطر بهره برداری از تکنولوژی و سرمایه بین‌المللی سهم شیر رو در این میدان نصیب خودشون کردن. گویا قرار هست که در آسمان ایران هم همین اتفاق بیفته.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
البته
کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان مرکزی بیرجان.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم.
اما داوود احمدی نژاد، برادر رئیس جمهوری، درباره فعالیت‌های جریان انحرافی یا همان تیم محمود احمدی نژاد برای کسب کرسی‌های مجلس گفته این جریان سازماندهی خود را انجام داده تا انقلاب را در اختیار خودشان بگیرد. برادر محمود احمدی نژاد همچنین گفته این جریان می‌خواهد وارد فاز نظامی شود. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم وحید پوراستاد.
خبر ما و اطلاعات ما نیز موثق است. با توجه به اینکه جریان انحرافی در فاز فرهنگی و سیاسی شکست خورده است، می‌خواهد وارد فاز نظامی شود. این گفته داوود احمدی نژاد، برادر محمود احمدی نژاد است. برادر رئیس جمهور که ماهاست در حقه مخالفان برادرش یعنی محمود احمدی نژاد قرار گرفته، با اشاره به فعالیت اطرافیان رئیس جمهور که از سوی اصولگرایان جریان انحرافی خوانده می شود می گوید جریان انحرافی در تمامی حوزه ها از اقتصاد و فرهنگ گرفته تا سیاست حلقه های جداگانه ای درست کردند که این حلقه ها با حلقه های اصلی نظام جمهوری اسلامی در تعارض است. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، این گفته داوود احمدی نژاد را قابل تأمل می‌داند.
آقای یونس، وزیر اطلاعات در دولت آقای خاتمی، هفته اول تیر ماه امسال در مصاحبه با روزنامه شرق رسما اعلام می‌کند که خطری که نظام را از یک دهه قبل تهدید کرده، شکل‌گیری گروه‌های تروریستی از دل حکومت جمهوری اسلامی است و حتی برای اولین بار فاش می‌کند که ترور نافرجامی مثل ترور آقای رازینی توسط گروهی انجام شد که از نهادهای انقلابی برخواسته بودند. واقعیت قضیه این هست که بخشی از نیروهای نظامی امنیتی ما از اطلاعات سپاه گرفته، اطلاعات نیروی انتظامی ناجا گرفته، وزارت اطلاعات و بسیج حلقه هایی رو تشکیل دادند و یا برخی از مدیرانی که الان به عنوان سران جریان انحرافی خوانده میشن و حدود 8 سال پیش مانند آقایان بقائی، خود آقای اسفندیار رحم مشایع اون زمان از مدیران کل وزارت اطلاعات یا حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بودند، اینها حلقه هایی رو تشکیل دادن که این حلقه ها هدف اولیه شون برخورد با اصلاح طلبان بود، اما این حلقه اکنون تبدیل به قوری شده که ظاهرا از چراغ بیرون اومده و قصد نداره به این سادگی برگرده به چراغ و داره دامن خود محافظه کارانی که الان بینشون با جریان انحرافی اختلاف به وجود اومده رو میگیره.
روزنامه اصلاح طلب اعتماد روز چهارشنبه با اشاره به این گفته برادر محمود احمدی نژاد نوشت: گاه این هشدارها و ابراز نگرانی ها به کری های انتخاباتی میماند که برای به در راندن حریف از صحنه عنوان می شود و گاه رنگ و بوی افشاگری می گیرد. این روزنامه در ادامه می نویسد: مشخص نیست اگر این گفته ها افشاگری است، چرا مسئولان به مقابله با آن بر نمی خیزند و اگر کری های معمول انتخاباتی است، چرا رقیب از خود رفع اتهام نمی کند. همزمان با ادعای داوود احمدی نژاد مبنی بر اینکه جریان انحرافی می‌خواهد وارد فاز نظامی شود، محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در جریان سفر به بیرجند خطاب به مخالفانش گفت:
کسایی که انتظار هست بیان کمک کنند، حالا شروع کردن به بهانه تراشی، هر روز به یک بهانه، هجوم به دولت، هجوم به کشور، فضاسازی‌های کاذب، متهم کردن این و آن، سنگ اندازی پیش پای دولت و خادمان برای اینکه محقق نشود. بابا با من مشکل دارید، با ملت چه مشکلی دارید؟ اما این توصیه را بهتون میکنم، این ملت بیدارند، به خدا اگر وقتش برسد با یک اشاره این ملت، هر کس که بخواد جلوی پیشرفت ملت بایستد، ملت ظرف 2 ثانیه از پیش پای خودش اونها را برخواهد داشت.
عوض حیدرپور، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در یادداشتی در روزنامه شرق با عنوان ادبیات نادرست، با اشاره به اینکه اگر قرار است آقای احمدی نژاد فراخوان بدهد، مطمئنا این اتفاق علیه خودشان است، زیرا مشکلاتی که همکنون وجود دارد مردم را خسته کرده است. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار سیاسی، هم این گفته محمود احمدی نژاد مبنی بر برخورد با مخالفان در 2 ثانیه را قابل توجه نمی داند.
منظور آقای احمدی نژاد از این مردمی که قرار هست 2 ثانیه مخالفان احمدی نژاد رو بردارن، ظاهرا همون خس و خاشاکی هستند که زمان این جمله رو به کار برد که 4 میلیون نفر، 3 میلیون نفر در تهران در حال تظاهرات بودند. این حرف از دسته بلوف‌های آقای احمدی نژاد. کانون رأی آقای احمدی نژاد جایی نبوده جز سپاه، بسیج و تقلب‌های انتخاباتی. من تصور نمی‌کنم آقای احمدی نژاد و کلیه حامیانش همشون بتونن مجموعاً چیز حدود 1 میلیون نفر رو در سراسر کشور بسیج بکنن.
البته داوود احمدی نژاد، برادر رئیس جمهور، در بخش دیگر از سخنان خود گفته است جریان انحرافی یا همان حلقه تیم رئیس جمهور تمام گفتارشان التقاطی است و این جریان میگوید دیگی که برای من نمیجوشد باید سر سگ در آن بجوشد.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 2042-02-21-12-41-13.
برای تماس با رادیو فردا شماره دیگری هم در اختیار شما هست: 201-202-82-87-220. همچنین شما میتونید از طریق نرم افزار سکایپ با ما تماس بگیرید و کافیه که نام رادیو فردا رو به لاتین در مکان جستجوی این نرم افزار بنویسید و با ما از اونجا تماس بگیرید. و اما امروز 27 اکتبر برابر با 5 آبان ماه به ابتکار یونسکو، نهاد آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، روز جهانی پاسداشت میراث صوتی و تصویری است. یونسکو میگوید هر چند دیر زمانی نیست که قادر به ثبت صدا و تصویر شده ایم، اما بارها و بارها خواسته یا ناخواسته بسیاری از آنها نابود شدند. این روز جهانی برای یادآوری اهمیت پاسداشت و حفظ این میراث است. یونسکو و شرکت اپل گنجینه گلها را بزرگترین گنجینه میراث صوتی قلمداد کرده و گنجینه گلها مجموعه است بی‌بدیل از هزاران ساعت، به ترتیب گلهای جاویدان، گلهای رنگارنگ، برگ سبز، گل‌های صحرایی، یک شاخه گل، گلچین هفته، تکنوازان و 100 سال موسیقی ایران. همکارم الهه روانشاد در این روز جهانی گفتگویی انجام داده با منصور پیرنیا که همراه داریوش و داریا پیرنیا این مجموعه ارزشمند را گردآوری کرده است.
تصویر و صوت مثل خود انسان به صورت فیزیکی از بین رفتنیه، اما دیگه در این روزگار باید سعی بر این باشه که بتونیم اون چی که به عنوان هنر انسان هست به طور زنده تری نگه داریم. داوود پیرنیا مبتکر و واقعا مؤلف گلهای جاویدان، گلهای رنگارنگ، برگ سبز، یک شاخ گل، گلهای تازه، گلهای صحرایی و دیگه مشتقات گلها، میدونید که به کمک بیش از 500 هنرمند این گلها رو به وجود آوردن. در یه دوره‌ای که خود داوود پیرنیا میگه اگر چند سال دیگه بود من نمیتونستم این اندوخته رو به وجود بیارم، چون در اون سالها دیگه تجویدی نبود، بنان نبود، بیشتر از هنرمندانی که در اون دوره خاصی بودن دور هم جمع شدن وجود نداشتن. اون چیزی که به وجود آمده الان واقعا میخوام بگم که با زحمت و مرارت بسیار به وجود آوردیم. یعنی فقط من دلم میخواد که اشاره کنم به روزگاری که جنگ ها، انقلاب ها و زلزله، همه این چیزها باعث میشه که آثار هنری انسان، نه فقط اون آثار فیزیکی بلکه هنریش هم از بین بره. ولی بعد از انقلاب ما تونستیم که اینها رو به نوعی از ایران بیاریم بیرون. این توضیح رو باید بدم که تمام این ریلای قدیمی که خیلی بزرگم بود که در استودیوی گلها اونجا در اون گنجه‌های حفظ میشد، آمدن جلوی تمام این ریل‌ها رو تیغه کشیده بودن تا زمانی که خود اوضاع آروم‌تر بشه و بعد کم کم اونها رو به ما رسوندن.
خانم پیرنیا، چگونه این ریل‌ها رو بالاخره وقتی که از پشت تیغه ها بیرون آوردن، چگونه اینها رو به دست شما در خارج از کشور رسوندن؟
ببینید، بسیاری از اینها رو ما مقدار زیادی از اینها رو داشتیم. یعنی اینکه قبلا داوود پیرنیا بیشتر برای پسرشون داریوش پیرنیا یک کپی از اینها رو میدادن، ولی اون چه جالب بود علاقه و عشق مردم به حفظ اینها بود. اینها رو به قاطر بستن تا کردستان آوردن، بعد یا زیر کامیون ها بستن، زیر اتوبوس ها بستن، آوردن به طرف اروپا، بیشترش به آلمان رسید و از اونجا اینا رو به ما رسوندن و ما تونستیم اینا رو ابتدا به صورت سی دی و بعد به صورت MP3 و دیجیتال در بیاریم و بعد هم حفظ بکنیم.
خانم پیرنیا، یونسکو و شرکت اپل معتقد هستند که این بزرگترین گنجینه‌ای که تا به حال گردآوری شده. عظمت این گنجینه چقدره و شما چگونه موفق شدید که چنین نظری رو کسب کنید؟
ما خیلی قبل از این به این فکر افتادیم. در 30 سال گذشته، به خصوص در 5 سال گذشته، ما در این فکر بودیم که اینها رو جمع آوری کنیم و اونطور که داوود پیرنیا خواسته بود که گلها مرزها رو بشکافه و یک جا جهانی بشه، ما عملا تونستیم که اینها رو جمع کنیم. و دلیل اینم که اپل یا یونسکو بر این عقیده هستن، این که خب هنرمندان هر کدوم یا استودیوی فیلم برداری یا صفر فروشی، اینا هر کدوم فقط اون چی که خودشون دارن جمع آوری میکنن، ولی هیچ کدوم اینا موفق نشدن. مثل ما بیش از 1550 برنامه گلها، برنامه بین نیم ساعت تا یک ساعت و بعد از اون 100 سال موسیقی ایران که از خیلی از دوران قاجار تا به حال هر چی که آواز خونده شده تقریبا در این آیپاد جمع آوری بودیم. باز یه نکته مهم اینه که همه اینا رو جمع آوری کرده بودیم، پالایش داده بودیم، مرتب کرده بودیم. مثل بگم یک کاسه قدیمی آنتیک که تکش اینجا و اونجا بود جمع کرده بودیم، اما یه ظرفی نداشتیم که این مظروف به این عظمت رو توش بریزیم. یعنی ما فقط صاحب این بودیم، دلمون نمیخواست که فقط در اختیار ما و خانواده پیرنیا باشه. در این موقعیت یه شانس بزرگی آوردیم، یعنی که اپل این آیپاد کلاسیک رو به وجود آورد که این آیپاد 160 گیگابایت جا داره و مثل یک قالی اصفهان که شما اسمتون رو بدین روش ببافن و همه هنرمندا روش کار کرده باشن، تمام این مجموعه رو ما ریختیم توی این آیپاد. امروز چه روز خوبیه، روز جهانی حفظ میراث‌های فرهنگی و صوتی است. یونسکو این روز رو برای حفظ گنجینه‌های خلاقیت هنری انسان نامگذاری کردن و بشریت در این فکره که اون چیزی که به عنوان هنر و اندیشه انسانی به وجود آمده به اون به صورت صوت یا به صورت تصویر به هر حال موندگار بشه برای همیشه.
با این گفتگوی همکارم الهه روانشاد با منصوره پیرنیا به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک می شویم. هانوکاویانی هستم، سپاسگزارم که در این یک ساعت حوصله کردید و با ما همراه بودید. دعوت می کنم از شما پس از این مجله شامگاهی با بخش موسیقی رادیو فردا پیام رضی و آتوسا عزیزی همراه بشید برای شنیدن فرداهنگی دیگر.